بسم الله الرحمن الرحیم. عین الیقین، تفسیر عینی آیات محکمات قرآن.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 29، سوره علق. 1. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام آن که نفی مطلقش موجب اثبات اوست و از این نفی خیش جهان را آفرید و آنگونه به سوی خود بازش گردانید و اثباتش فرمود. برای شرح کامل به آغاز سوره حمد رجوع شود. 2. اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی بخوان به اسم ربت که صفات و خلق و خوی بخشید. اقرا، این سوره و لااقل نخستین آیات آن به قول همه راویان قرآن و حدیث اولین کلام خدا و پیامبرش محمد صلی الله با زبان وحی در غار حرا بوده است، یعنی نخستین کلمه ای که خدا به محمد صلی الله فرمود اقرا یا بخوان بوده است. امر به خواندن. خواندن چه؟ نمی دانم که خواندن چه لوح و متنی بوده است و در آن چه نوشته بوده است، ولی خداوند می فرماید که به اسم رب خود بخوان، همان ربی که آفرید و اخلاقش عطا فرمود. یعنی آن متن را می بایستی با نام رب آغاز به خواندن کند، ولی نه با نام الله. به هر حال خداوند بدین طریق محمد صلی الله را در خواندن یاری می‌دهد و روش خواندن را به او می‌آموزد، یعنی با توسل و نام و یاد ربش قادر به خواندن خواهد بود. ولی در عین حال می‌دانیم که این خواندن از ماهیت خواندن و نوشتن سوادی و کتابی از آن نوع که در فرهنگ بشری رایج است نبوده است، زیرا پیامبر اسلام تا به آخر عمرش هم بی سواد باقی ماند و نامه هایش را دیگران می نوشتند و او املاء می کرد و پایانش را با انگشتری مهر می نمود و نامه های دیگران را هم که برای او می فرستادند نیز افراد با سواد برای پیامبر می خواندند و او خودش نمی توانست بخواند. پس این اقرا چه نوع خواندنی بوده است؟ در قرآن در جای دیگر خداوند خطاب به رسولش می‌فرماید بخوان کتاب نفس خود را که خود برای این خواندن کافی هستی. با کمک این آیه و این بخوان می‌توانیم به حقیقت اقرا در نخستین کلام خدا با رسولش آگاه تر شویم. پس معلوم می‌شود که وجود انسان یک کتاب است که بایستی به واسطه صاحبش کلمه به کلمه و ورق به ورق خوانده شود و قرآن اصلی که ام الکتاب نامیده شده است و در همه جا با ضمیر آن کتاب مخاطب قرار داده شده است، همان کتاب وجود انسان است، آن کتابی که به واسطه اهل معرفت نفس خوانده می شود. زیرا اگر منظور از قرآن همین کتاب قرآن مشهوری باشد که اینک در دست مسلمین است، می بایستی با ضمیر این کتاب خطاب می شد. هرچند که آن موقعی که به پیامبر اکرم صلی الله وحی می شد و تا آخر عمرش این کتاب قرآن هنوز پدید نیامده بود و حدود 20 سال بعد به سرپرستی عثمان جمع آوری و مکتوب گردید. بنابراین قرآن اصلا این کتابی که در دست مسلمانان جهان است نمی باشد و نمی تواند باشد، بلکه این کتاب مشهور دعوت می کند مؤمنان را به سوی آن کتاب، ذالک الکتاب، تا آن کتاب و قرآن وجودی را بخوانند، یعنی دعوت به معرفت نفس، زیرا معرفت نفس یعنی خواندن کتاب وجود. و کسی که کتاب وجود و قرآن نفس خود را خوانده باشد صاحب ام الکتاب و قرآن اصلی و کتاب آسمانی است، همانطور که می‌فرماید و در نزد اوست ام الکتاب. و در اینجا او انسانی است که کتاب وجود را خوانده است و تمام نموده است. و یا درباره پیامبران اولوالعزم مثل حضرت موسی و ابراهیم گفته شده است که و به آنان علم کتاب دادیم، یعنی علم خواندن کتاب وجود خیش را دادیم، یعنی راه معرفت نفس را نشان دادیم. همانطور که در حدیث قدسی آمده است که نخستین چیزی که خداوند خلق نمود قلم بود، یعنی خداوند با آن قلم کتاب وجود را نوشت و بر اساس آن عالم وجود را پدید آورد. بنابراین همین آیاتی که مورد تفکر و شرح قرار دارد آیات قرآن نیستند، بلکه دعوت کننده مؤمنان به قرآن می باشند. همانطور که اقرا یعنی بخوان. بخوان کتاب وجودت را و قرآن را که در باطن تو گشوده شده است. و اما آنچه که پیامبر اکرم صلی الله در آن کتاب و نه این کتاب خوانده چه بود؟ کسی جز پیامبر و علی علیه السلام و انگشت شماری از مخلصان و اهل معرفت نفس مثل سلمان فارسی نمی داند. و در واقع می دانیم که در زمانی که عمر و عثمان و ابوبکر مشغول جمع آوری و کتابت این قرآن بودند، علی علیه السلام هم به مدت 25 سال در منزلش مشغول کتابت آن قرآن بود که آن قرآن را علی به مسجد برد تا به مسلمانان بدهد که کسی تحویل نگرفت و او را مسخره کردند و گفتند که ما خودمان قرآن داریم و قرآن تو به درد ما نمی خورد. و علی آن قرآن را به منزل بازگردانید و معلوم نیست که چه شد. ولی به نقل از برخی از امامان ما، مخصوصاً امام صادق علیه السلام، بارها مسائل و سخنانی از کتاب علی نقل شده است و آنها همواره از کتاب علی سخن می گفتند. و اگر پیامبر اکرم صلی الله بارها علی علیه السلام و سلمان فارسی را مخزن علم و وحی خود نامیده است، بدان معناست که علی و سلمان هم قرآن وجودی را به واسطه معرفت نفس خواندند و به ام الکتاب دست یافتند. پس آنچرا که ما قرآن می نامیم در حقیقت قرآن نیست و آن قرآن حکیم و مبین و مجید نیست، بلکه راه نمایی به سوی قرآن است و دعوت است که قرآن را بیابیم و بخوانیم. اقرأ. پس این که خداوند می فرماید بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنش کافی هستی، یعنی نیازی به وحی و جبرئیل نداری و بلا واسطه می توانی قرآن را بیابی و بخوانی. این توانایی برای اولین بار در تاریخ بشر با ظهور اسلام محمدی برای انسان پدید آمده است و این است که نبوت ختم شده است و خداوند اسلام محمدی را کمال نعمت خود بر بشر می خواند. و این کمال نعمت که برتر از وحی و نبوت است، چیزی جز معرفت نفس نیست. و این است که حضرت محمد صلی الله می فرماید زین پس فقط اهل معرفت نفس می باشند که به حقیقت دین من می رسند و آن را تصدیق می کنند. پس وحی و نبوت محمدی فقط دعوت به معرفت نفس است و بس، و اسلام هم چیزی جز این نیست. و نیز می فرماید قرآن را جز مطهرون یا پاک شدگان لمس نمی کنند. این کتاب قرآن را که هر کسی لمس می کند، پس قرآن واقعی غیر از این کتاب مشهور است. قرآن نیز قرائه می باشد، یعنی خواندن. همانطور که خداوند مکررن می فرماید که ما آیات قرآن را به تدریج بر دل برخی از مؤمنان نازل می کنیم و این گونه است که آن مؤمنان دعوت به خواندن آن قرآنی می شوند که بر دل فرود آمده و بر لوح دل نوشته شده است. همانطور که خداوند حتی به رسولش می فرماید که هرگاه که اراده کنیم می توانیم وحی و کتاب و ایمان را از تو پس بگیریم و مثل اول جاهل شوی. پس معلوم می شود که آن ایمان و کتاب و وحی و قرآن، این آیاتی که پیامبر بر مردم قرائت می فرمود و آنها می نوشتند و یا حفظ می کردند نیست. زیرا لااقل آن آیاتی که قرائت شده بود دیگر باز پس گرفتنی از پیامبر نبود و به دست مردم رسیده بود. بسم ربک. و اما چرا خواندن یا اقرا به اسم رب امکان پذیر می شود؟ بسم ربک یعنی چه؟ به اسم رب یعنی همین واژه رب؟ آیا هر کسی بگوید یا رب می تواند کتاب وجود و قرآن قلب را بخواند؟ هر که بگوید بسم الله الرحمن الرحیم می تواند بر قرآن وجود وارد شود؟ هر که اسم خدا را بر زبان آورد می تواند به قرآن دست یابد و آن را لمس کند؟ مسلماً اینطور نیست. هرچند که عموم به اصطلاح علمای دینی میپندارند که چنین است، لذا وضو میگیرند و بسم الله میگویند و به سوی قرآن میروند. همانطور که در شرح معنوی بسم الله نشان دادیم، بسم در معنا و محتوای باطنی انسان به مفهوم به سویه و در سمت میباشد. پس بسم ربک یعنی به سوی رب تو. پس اقرا بسم ربک با توجه به آنچه که ذکر شد به معنای آن است که بخوان کتاب وجودت را و روی نما به سوی دلت که جایگاه قرآن است که بر دلت فرود آمده است، و بدان که سوی دل و سوی کتاب دل و سوی باطن که همان سوی رب توست. یعنی بدان که در این خواندن چیزی جز کلام رب خود را نمی‌خوانی. کل این معنا ما را به یاد کلام معروف پیامبر اکرم صلی الله و علی علیه السلام می اندازد که به راستی که خودشناسی خداشناسی است، یعنی خودخوانی همان خداخوانی است. البته آن که به پیامبر در غار حرا می گوید که اقرا بسم ربک، کسی جز جبرئیل نیست که محمد صلی الله را دعوت به خواندن کتاب وجود یا قرآن می کند و او را به خودش رجعت می دهد و به خودخوانی و خودشناسی می کشاند تا قرآن را که بر دلش فرود آمده است دریابد و بگشاید و بخواند. پس اقرا بسم ربک کلام الله و آیه‌ای از قرآن نیست، بلکه دعوت به خواندن کلام الله و کشف قرآن در دل است. یعنی این قرآنی که در دست مردم است کلام خدا نیست، بلکه کلام جبرئیل است که به دستور خدا محمد صلی الله را دعوت به کلام الله در دلش می کند. به زبانی دیگر این قرآن مشهور کلام خدا نیست و قول خود خدا مستقیماً به پیامبرش نیست، بلکه نقل قول از خداست به واسطه جبرئیل. ممکن است گفته شود که جبرئیل امین دقیقاً کلمات خدا را به محمد صلی الله می‌رساند و بنابراین کلمات جبرئیل همان کلام الله است و فرق نمی‌کند و هر دو قرآن یکی است. پاسخ ما این است که همانطور که در قرآن مشهوری که در دست مردم است مکرراً آمده است که هر کلمه‌ای در عالم کلمه خداست و هر فعلی که صورت می گیرد به امر خداست و برگ درختی بی اذن خدا از درخت جدا نمی شود و حتی آمده است که شیطان هم به امر خدا به دروغگویان نزدیک می شود و آنها را می فریبد، پس فریبکاری شیطان هم به امر و اذن خداست و فعل شیطان و کلام شیطان هم در نفس آدمی جملگی افعال و کلام خداست و لذا همه فعل و انفعالات و کلام بشری هم از خداست. اینها همه طبق نص صریح قرآن درست و برحق است، ولی همانطور که باز در همین قرآن بارها ذکر شده است، مؤمنان بایستی علم درجات را دریابند تا هدایت شوند. هر کلمه ای درجه ای دارد و هر فعلی در درجه ای از افعال خدا قرار دارد، همانطور که دوزخ هم مخلوق خداست و عذابها هم جملگی از طرف خدا می باشند. همانطور که در قرآن آمده است، همه ی انبیای الهی بر دین واحدی بودند و رسالت و دین واحدی را اشاعه دادند و مقام آنها جملگی در نزد خدا برابر است و هیچ پیامبری برتر از دیگری نیست. ولی در این حال خود نبوت نیز درجات دارد و محمد صلی الله خاتم پیامبران است. معرفت توحیدی و وحدت وجود مانع وجود درجات نیست و این معرفت اگر سطحی دریافت شود اصلا مسئله رشد و تکامل انسان را منتفی می کند و شعار همه برابرند تبدیل به شعاری ضد تکاملی می شود. آیا کلامی را از معشوق خود شنیدن هیچ تفاوتی ندارد با اینکه پیغام معشوق را از طریق سفیر و واسطه ای بشنویم؟ تفاوت از زمین تا آسمان است. آیا معشوق در حضور عاشق با او همان سخنانی را میگوید که به واسطه نامه و پیغام؟ هرگز. آیا خداوند از طریق دل آدمی با انسان همان گونه سخن میگوید که به واسطه غیر؟ خداوند با حضرت موسی از طریق درختی سخن گفت و با حضرت محمد از طریق فرستاده ویژه و فرشته مقربش یعنی جبرئیل که جمال انسانی داشت سخن گفت و از این هم فراتر رفت و خواست که از طریق دل محمد صلی الله با او سخن بگوید و معنای اقرا بسم ربک همین واقعه اخیر است، یعنی همه حجاب‌های غیر را برداشت و به واسطه خودش با خودش سخن گفت، هرچند که خود انسان نیز یک حجاب است برای خودش به مصداق این کلام که فرمود خداوند با کسی سخن نمیگوید الا به واسطه فرستاده ای و یا از پس پرده ای و دل آدمی آخرین و لطیفترین و رقیقترین و نازکترین حجاب هاست و خودیترین حجاب هاست. همانطور که حافظ شیرازی می فرماید تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. و در این از میان برخواستن بود که پیامبر اکرم صلی الله موفق به معراج و دیدار با ربش شد. در دل دادن به ربش بود که حجاب دل از میان رفت و جمال ربش از جمال محمد صلی الله آشکار شد و دین اسلام دین جمال شد و صلات بر جمال محمد صلی الله نماز مؤمنان شد. صلات به معنای وارد شدن و فنا شدن. و کسی که ربش را دید دیگر کلام از میان می رود و خاموش می شود. ختم نبوت، ختم خبر آوری، ختم کلام. خبر و پیغام و سفیر مربوط به دوران فراق می باشد. یکی از معنای قرعه در فرهنگ عرب از برخاندن است، یعنی از نزد خود خواندن و نه از روی چیزی خواندن، یعنی خود را خواندن. در اقرا بسم ربک این معنای از قرعه مصداق یافته است. پس اقرا بسم ربک یعنی ربت را در خیشتن بخوان. در خیشتن رب خود را بجوی و او را بخوان، نه در غیر و نه در آسمان. یعنی در دین محمد صلی الله خدا از آسمان فرود آمده و در دل مؤمن جای گرفته است. القلب و بیت الله فقط در اسلام محمدی مطرح شده است. دل خانه خداست. اقرا بسم ربک الذی خلق. خلق، خلق کردن برخلاف تصور فرهنگ عامه و اکثر علمای اسلامی به معنای پدید آوردن از نیستی نمی باشد. در فرهنگ قرآنی به ناگاه از عدم چیزی را پدید آوردن در واژه ابداع و بداع معنا یافته است و نه در واژه خلق. خلق کردن به معنای خلق و خوی و صفت و معنا و خصلت و ویژگی بخشیدن است. همانطور که این معنا در کلمه اخلاق آشکارتر است و اخلاق هر چیزی عبارت از هستی آن چیز نیست، بلکه خلق و خوی و صفات و رفتار و خواص آن چیز است، یعنی ماهیت آن چیز که آن چیز را از سایر چیزها متمایز و مشخص می سازد. ابداع نمودن به معنای پدید آوردن از عدم است و واجد که از اسماء خدا در قرآن است به معنای به وجود آوردن است و خلق نمودن به معنای صفت و محتوا و ویژگی بخشیدن است. پس اقرا بسم ربک الذی خلق بدین معناست. بخوان ربت را در خیشتن، ربی را که این ماهیت و توانایی را داد که بتوانی او را در خود بیابی و بخوانی. ربی که تو را چنان تربیت نمود تا در تربت خود روح او را درک نمایی و با او در خودت سخن بگویی و روح خدا را در خیش بیابی و امرش را بخوانی و جمالش را در جمال خود عیان نمایی. همانطور که قبلا هم ذکر شد و در قرآن و احادیث قدسی آمده است، خداوند انسان را از صورت خودش صورت بخشید و از روح خود به او روح دمید. پس انسان در خلقت ازلی برای همین امر به وجود آمده است و آن اراده ازلی خدا برای نخستین بار به طور کامل در محمد صلی الله محقق گردید. برای همین است که خداوند در معراج به پیامبرش می‌فرماید که اگر قرار نبود که تو را خلق کنم، هیچ چیزی خلق نمی‌کردم. 3. خلق الانسان من علق و خلق نمود انسان را از علق. خلق که تربیت ماهیتی است که در آیه قبل ذکرش رفت. و هر موجودی در عالم ماهیت و تربیت و شخصیت خاص و منحصر به فرد خود را از نزد ربش کسب می کند. در آیه اقرا بسم ربک الذی خلق اشاره به خلق کلی جهان و همه موجودات است که اهل معرفت نفس و در این آیه شخص پیامبر در خواندن باطن خود و کتاب وجودش با کل عالمیان در درون خود مواجه می شود و با آنها آشنا می گردد و آنها را می شناسد که هر کسی که خود را شناخت همه چیز را شناخت. علی علیه السلام. و اما در آیه سوم صحبت بر سر خلق و طبع خاص الخاص انسان است که می‌فرماید و انسان را از علق صفت و شخصیت بخشید. علق چیست؟ عموم مفسران قرآن علق را خون بسته یا خون لخته شده معنا کرده اند، بدین دلیل که یکی از معانی کاربردی این واژه در فرهنگ عرب همین است و به دلیل علمی تر دیگری که نطفه آدمی در رحم مادر تبدیل به لخته خون می شود و از بطن این خون لخته است که حیات انسانی شکل می گیرد و استخوان، اعضا و جوارح پدید می آید. حالان که تقریبا در همه حیوانات به همین روش جنین پدید می آید و این ویژه انسانی است. خصوصا که در این سوره صحبت بر سر علم و قلم است که در آیات بعد بلافاصله می آید. پس صحبت بر سر انسان به عنوان اشرف مخلوقات است و نه فقط نوعی از حیوان. پس این معنای خون لخته لایق آیه مذکور نیست و به خصوص که این معنا هیچ حقیقتی را در این آیه روشن نمی کند و بلکه این آیه را در ابهام باقی می گذارد و آیات بعد را هم عقیم و مبهم می گذارد و ارتباط بین این آیه و آیه بعدی که حجت بر سر لطف و کرامت برتر خدا در حق انسان است و صحبت بر سر علم و قلم است که به انسان داده شده است را قطع می کند. و اما برخی از مفسران جدید که با دانش اروپایی سعی در تفسیر قرآنی می کنند، علق را به معنای کرم کوچک گرفتند. زیرا یک معنای دیگر علق در فرهنگ عرب زالو است. و زالو نه تنها کرم کوچک و میکروسکوپی نیست، بلکه کرم بسیار درشتی هم هست، که گاه تا 5 سانتی متر به درازا می رسد و نسبتاً گوشتالو می باشد و به کلفتی یک انگشت و گاه هم بیشتر می رسد. این مفسران جدید می گویند که منظور از علق همان عناصر زنده تشکیل دهنده منی یا اسپرم مرد است که کروموزوم نامیده می شود و مثل کرمهای ریزی در زیر میکروسکوپ به نظر می رسند. این مطلب هم نمیتواند حق خلقت انسان را به عنوان موجودی مورد کرامت خاص خدا ادا نماید، زیرا اسپرم همه ی حیوانات دارای این موجودات میکروسکوپی کرمانند می باشد. از این لحاظ معنای علق مثل تفسیر خون لخته اگر هم درست باشد، در خور و شأن این آیه نیست و حقیقت این آیه و این سوره را آشکار نمی سازد و بلکه مخدوش نموده و ارتباط معنوی آیات را قطع می کند و معنای انسان را نمی رساند، بلکه جلوه حیوانی را می رساند و آن هم در این آیه که از تربیت خاص انسانی صحبت شده، تفاسیر مذکور به کلی باطل است. علق در فرهنگ عرب معنای دیگری هم به غیر از خون لخته و زالو دارد که اتفاقاً بسیار هم رایج‌تر است و آن به معنای عشق، دوستی شدید، دلبستگی و آمیزش می باشد که علاقه هم یکی از فراوان‌ترین کاربردهایش می باشد و من تعجب می کنم که چرا مفسران قرآن در کشف معانی واژه‌ها دنبال نخود سیاه می گشتند. معلوم می شود که در جستجوی حقیقت نبودند، بلکه در جستجوی توجیه بودند. کلن علق به آن دوستی و میل شدیدی گفته می شود که ریشه قلبی داشته باشد و به نیاز باطنی انسان ارتباط داشته باشد. میل معنوی و ناخودآگاه و غیر عادی. و جالب این که کلمه علق در فرهنگ عرب معنای دیگری هم دارد که درست نقطه مقابل و ضد معنای عشق و دوستی می باشد و آن خصومت و نفرت است که در فرهنگ عربی کاربردهای ویژه‌ای دارد. انسان. و جالب تر این که کلمه انسان از مصدر نس که مشتق دیگرش انیس می باشد به این معانی در ادبیات و گویش عربی به کار می رود. پریشانی، آتش، نیاز، عقب ماندگی، غایب بودن و شتاب نمودن. و باز کاربرد و معانی دیگر هم دارد که درست ضد معانی مذکور می باشد. انس گرفتن، عادت کردن، فراموش کردن، از وحشت رهیدن و قرار گرفتن. پس می‌بینیم که در دل کلمه انسان همان جوهری علق وجود دارد و اما به لحاظ تجربه و شناخت انسانی و روانشناسی انسان هم می‌بینیم که انسان کانون وحدت ازداد است و محل اتحاد عشق و نفرت، نیاز و بی‌نیازی و شتاب و صبر است. پس خداوند انسان را به اخلاق عشق و نفرت آراست، میل و بی‌میلی، گرایش و بیزاری، نیاز و استقلال و این خلقت و تربیت خاص انسان از جانب پروردگار است و این خصائل و خلق و خوی متضاد در وادی معرفت نفس کاملا بر اهلش آشکار می گردد و اهلش می بیند که وجودش اتحاد آب و آتش و اتحاد هستی و نیستی است. یکی از معنای انسان از مصدر نس، عقب ماندگی و تأخیر است و به همین دلیل است که انسان عجول است و تنها موجود عجول و بی صبر و شتاب زده ی عالم است و می خواهد عقب ماندگی خود را جبران کند. همانطور که خداوند در جای دیگری می فرماید، انسان را از عجله آفریدم. دلیل عقب ماندن انسان آن است که آخرین مخلوق و پدیده ی عالم هستی است و خداوند انسان را در روز ششم خلق نمود و کار خلقت را تمام نمود. آن بی صبری و پریشانی و عقب ماندگی و غایب بودن و آتش که در معنای کلمه انسان نهفته است، همه از خلقت خاص اوست و ویژه انسانیت انسان است. در واقع، همه حیوانات و نباتات و جمادات از انسان جلوتر خلق شده و از انسان پیرترند و انسان از همه جدیدتر و جوانتر و تازه به دوران رسیده تر است. و در این حال این خلق جدید و اخیر پروردگار معبود و مقصود کل خلایق عالم است و همه در تسخیر این خلق جدیدند و او را سجده می کنند. چرا؟ به واسطه علق، عشق، و آن بنی آدمی که علق را در خود شناخت و یافت و خواند می تواند ربش را بخواند و ببیند و انسان این است و کسی که به این مقام نرسیده باشد هنوز انسان نشده است و بلکه به قول خداوند حیوانات هستند و حتی پست ترند. پس اقرا معطوف می شود به علق و فقط انسان عاشق می تواند و این خلقت و خوی را یافته است که خود را در سوی ربش بخواند و با ربش مربوط شود. در واقع اقرا بسم ربک الذی خلق است که منجر می شود به خلق الانسان من علق. اقرا وادی معرفت است که به علق یعنی عشق می رسد و عشق است آن گوهری خلقت خاص انسان و به عکس نیز، چون انسان بر خلقت علقی یا عشقی استوار است و در دوگانگی و تضاد لامتناهی خواستن و نخواستن و بودن و نبودن و دوستی و نفرت گرفتار است، لذا این وضع او را به خودش می آورد تا به خود رو نماید و خود را دریابد و بخواند و در این خواندن به ربش که او را چنین نموده است برسد و به گفتگو بنشیند. انسان به چیزی عشق نمی برزد مگر اینکه از چیز دیگری به همان شدت بیزار است. تجربه و حس انسان این قاعده را همواره اثبات می کند. میل انسان به عدالت و معنا و حقیقت دقیقاً به خاطر نفرتش از ستم و پوچی و سرگردانی است و عشق انسان به هستی و حیات ناشی از گریزش از مرگ و نیستی است و عشق به رب ناشی از هراس و پریشانی بی‌هویتی و پوچی و بتالت است و کلن عشق در انسان به میزان بیزاری او از فسق و بی‌وفایی است و آدمی تا بی‌وفایی و فسق را نچشیده باشد عاشق وفا نمی شود و در این حال از عشق تا فسق فاصله ای نیست، همانطور که از مرگ تا زندگی و از هستی تا نیستی نیم نظری بیش نیست. همانطور که خداوند عالم هستی را با نیم نظری پدید آورد و با نیم نظری هم تومارش را می پیچد و انسان صاحب نظر و چشم خداست چون از روح خدا برخوردار است و انسان اهل معرفت نفس به حق این چشم و بر نور نگاه ربش دست می یابد. و بیهوده هم نیست که در فرهنگ عرب که تماماً برخاست از فرهنگ قرآن و اسلام است، یکی دیگر از معنای انسان مردمک چشم است. و مردمک چشم آن عضوی از چشم است که بدون آن چشم ارزشی ندارد و قادر به دیدن نیست. با آن نگاه و نظری که خداوند جهان را آفرید، انسان اهل معرفت نفس هم به خلق جدید خیش می پردازد و در این خلق جدید دیگر انسان مخلوق نیست بلکه خالق است و بر جای ربش می نشیند و خلیفت الله می شود و سر و نقطه و قدرت این خلق جدید همانا عشق است. زیرا اهل معرفت نفس چون چشمش به خودش باز می شود جز نیستی خود را نمی بیند و از هراس نیستی عاشق هستی دار عالم یعنی پروردگار می شود و در این عشق است که هستی می یابد. پس انسان در معنای حقیقیش بدان گونه که این آیه می فرماید به مثابه چشم خداست، همانطور که علی علیه السلام را پیامبر اکرم صلی الله عین الله یا چشم خدا نامید. این آدم است که از گل آفریده شده است. آدمی که اهل معرفت نفس می شود طبع و خلقت و ماهیت و ماده اش نیز به خلقت جدیدی می رسد و از عشق پدید می آید و انسان نامیده می شود که خانه خداست و محل انس خالق و مخلوق و اتحاد هستی و نیستی است و موحد است. کسی که به عشق و دوستی با او رسید خانه اوست، همانطور که در حدیث معراج داریم که دوست من خانه من است و منکر دوست من کافر است. و آنان که علق را خون لخته و زالو می دانند در واقع حدیث نفس خود را کردند. و باز در حدیث معراج داریم که خداوند به رسولش می‌فرماید: چون عاشق ظهور خیش بودم، جهان و انسان را خلق کردم. پس سر خلقت عشق است و عشق به ظهور خیش در اشرف مخلوقاتش یعنی انسان. پس راز خلقت انسان عشق و عرفه است، علق و قرع. 4. اقرع و ربک الاکرم، بخوان که پروردگارت کریم تر است از آنچه که میپنداری. کریم یعنی با شرف، با عزت، گرامی، بلند نظر و پسندیده و جوانمرد و ایثارگر. انسان چون به خود رجوع می کند و نظری بر نفس و باطن خود می نماید، جز تباهی و نیستی و بخل و جهل و هراس و درماندگی نمی یابد و در نخستین نظر به کلی از خود بیزار و مایوس می گردد. و این است که علی علیه السلام می فرماید: خودشناسی کم مشتری ترین علم هاست و مثل بر صورت شمشیر خوردن است. و خداوند می فرماید که از خواندن کتاب وجود خیش مایوس و بیزار مشو و باز هم به خواندن ادامه ده که پروردگارت با عزت تر و محترم تر و عالی تر و بخشنده تر از این است که می خوانی و می بینی. باز هم بخوان: اقرا و ربک الاکرم. مایوس مشو و به خواندن ادامه ده تا کرامت و رحمت پروردگارت را بیشتر ببینی. در این آیه واقعیت من عرف نفسه فقط عرف ربه آشکار می‌یابیم. معمولاً اکثریت کسانی که در رابطه با ربی یا عارفی قرار می‌گیرند و امکان خودشناسی می‌یابند، در همان نخستین نظر خود را می‌بازند و مایوس شده و به وحشت می‌افتند و فرار می‌کنند و در واقع کافر می شوند نسبت به خیش و به همان اندازه نسبت به رب خیش. برای همین هم در رابطه با پیامبر اسلام هم فقط انگشت شماری در این راه باقی ماندند و ما بقی فرار کردند و یا منافق گردیدند و پیامبر همه این باقی ماندگان در این راه معرفت نفس را به علی علیه السلام سپرد تا یاریشان دهد و تربیت و ربوبیت آنها را بر عهده گیرد و رب به آنها باشد. زیرا رب به محمد صلی الله الله بود و محمد صلی الله از پس حجاب دل خیش با او مربوط بود و تربیت و خلق گردید و به خلق عظیم رسید تا اینکه نهایتاً ربش را در معراج دیدار فرمود و خود جمال ربش شد. و اما رب علی علیه السلام محمد صلی الله بود که جمال عریان ربوبیت مطلق الله بود و تربیت و خلقت انسانی علی علیه السلام در همان آغاز خارق العاده و عالی بود و جمال تربیت و خلق گردید و از همین رو در همان نوجوانی به کمال وصف ناپذیری رسید که هیچ یک از انبیای اولوالعزم در پیری هم نمی رسیدند. یعنی علی علیه السلام فنای در جمال محمد صلی الله شد و در جمالش قرآن را یافت و قرآن ناطق گردید و هرچه از زبان علی علیه السلام صادر می شد همان ام الکتاب و قرآن قلب محمد صلی الله بود و آن قرآن حقیقی بود که قرآن ظاهری فقط سمت و سوی آن را نشان می داد. و ربک الاکرم، یعنی خود را حقیر و زشت و ضعیف مبین و به کرم پروردگارت امیدوار باش. در واقع خود را حقیر و بد دیدن کفر است و کرم پروردگار را تحقیر کردن است. برای همین است که ابلیس از درگاه خدا رانده و ملعون شد، زیرا انسان را تحقیر کرد. خود را حقیر و پست دیدن نظرگاه ابلیسی است و فریب و وسوسه ابلیس است. اقرا. و پیامبر باز هم کتاب وجودش را ورق زد و به خواندن ادامه داد تا کتاب را تمام کرد و این گونه قرآن محمدی خوانده شد و یافته شد و کل این قرآن با نظری رؤیت خوانده شد. و طی 23 سال نبوت به تدریج بر مردم آشکار گشت. محمد صلی الله در این آیات و به واسطه قدرت قرآنی که بر دلش آمده بود صاحب کتاب شد و کتاب وجودش را یافت. رب و کل اکرم، یعنی به انسان میگوید که همواره از هر آنچه که از خودت میبینی و میفهمی و میخوانی باز هم بهتر و گرامیتر و عزیزتری. پس به خواندن خیشتن ادامه ده و به خودت به نظر بد نگاه مکن تا پروردگارت را بشناسی. زیرا علی علیه السلام می فرماید آن که خود را نشناخت گمراه شد. در حیرتم از کسی که خود را نمی شناسد و می پندارد که خدا را می شناسد. پس از خود گریختن از خدا گریختن است. برای همین است که خداوند می فرماید هر که از یاد خدا غافل شود از یاد خودش غافل می شود و باز می فرماید هر که گمراه شد بر خودش گمراه شد. پس خود را گم کردن خدا را گم کردن است. پروردگارت کریم تر است. این جمله ما را به فکر وامی دارد که از چه چیزی کریم تر است و پاسخش این است که از آنچه که میخوانی و میفهمی کریم تر است. این بدان معناست که همواره فهم و معرفت انسان نسبت به خود و خدایش پایین تر و کمتر از واقعیت وجودی خود و حق خداست. یعنی وجود انسان که محل عرفه و ظهور پروردگار است پدیده ای لامتناهی و مطلق است. با آدمی بایستی از تحقیر و بدبینی نسبت به خیشتن بپرهیزد که این بدبینی و تحقیر پروردگار است. اهل معرفت بایستی همواره رحمت و کرامت مطلق پروردگار را در وجود خودش جستجو کند و از اینجاست که حقیقت لامتناهی علق و عشق پروردگار نسبت به انسان به تدریج آشکار می شود.